با سلام و صبح بخیر، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. به رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان و همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم با تازه ترین ها از افغانستان و جهان. نماینده خاص آمریکا برای کابل و اسلام آباد با لوید رستیز پاکستان درباره مذاکرات صلح افغانستان صحبت کرد. در همین حال کابل تایید میکند که مذاکرات صلح را با مخالفانش از کانال های مختلف آغاز کرده است. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، فرست کامل تر گزارش ها هم تا لحظات بعد، اما در آغاز سرویس خبری با نگین جهان را.
سرخط خبرها، سفارت امریکا به خاطر حملات احتمالی شورشیان بر هتل کابل استار بعد باش هشدار داد. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر هلمند سقوط کند او استعفا خواهد داد و عملیات جستجو برای پیدا کردن 6 تن مرتبط به حادثه آتش سوزی در معبد هندوها در هند به راه انداخته شده است. تفصیل خبرها، سفارت امریکا در کابل به اتباع این کشور هشدار داده میگوید گزارش های در دست هستند که گویا شورشیان حملاتی را بر هتل کابل استار در نظر دارند. در صفحه تویتر سفارت امریکا نوشته شده که این سفارت در واکنش به این تهدید بالقوه به امریکایی ها خبر می دهد که از اقامه در این هتل خودداری کرده و هنگام ملاقات در این هتل بخصوص در زمان تجمع بزرگ بیدار باشند. این هشداری به دنبال فیر دو راکت روز شنبه در منطقه دیپلماتیک شهر کابل فقط چند ساعت پس از ملاقات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با رهبران افغان صورت می‌گیرد. طالبان حملاتشان را پس از خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 میلادی افزایش دادند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان میگوید اگر هلمند سقوط کند او استعفا خواهد داد. معصوم استانکزی این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN در ارتباط با وضعیت امنیتی ولایت هلمند که دیروز به نشر رسید بیان کرد. معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان در این مصاحبه اش در پاسخ به سوالی که آیا با در نظر داشت پیشرفت های طالبان امکان دارد که شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به این زودی ها به دست طالبان سقوط کند، او در جواب گفت سقوط نخواهد کرد. این شهر سقوط نمی کند. اگر سقوط کند بدون شک من هم استعفا خواهم کرد، اما سقوط نمی کند. همزمان با این عبدالجبار قهرمان قماندان اپراتیوی هلمند نیز تاکید می کند که نیروهای افغان حتی بدون همکاری قوای بین المللی می توانند امنیت هلمند را تامین کنند. او مداخلات کشورهای خارجی را عامل عمده ناامنی های هلمند و بی‌ثباتی در افغانستان می‌داند. این در حالی است که اعضای شورای این ولایت و آگاهان امور می‌گویند که جنگجویان مخالف چندین ولسوالی هلمند را تصرف کرده و در نزدیکی مرکز شهر می‌جنگند. و مقامات ولایت ننگرهار از مردم خواستند که برای جلوه حملات مخالفین حکومت با نیروهای امنیتی و کشفی افغان همکار باشند. سخنگوی ولی ننگرهار این مطلب را پس از حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد بیان کرد. عطاءالله خوکیانی سخنگوی ولی ننگرهار به رادیو آزادی گفت
نیروهای امنیتی و کشفی ما تلاش میکنند که از تکرار چنین حملات جلوگیری کنند، اما در این مورد همکاری مردم عام خیلی ضروری بوده و از مردم میخواهم که با ما همکاری کنند.
یک انتحار کننده ریکشای پر از مواد منفجره خود را دیروز ساعت 4 عصر در ساحه مربوط به ناحیه هفتم شهر جلال آباد مرکز ننگرهار با یک بس حامل محصلین مرکز جلب و جذب اردوی ملی تصادم داد که در نتیجه آن تقریبا 40 نفر زخمی و 12 تن دیگر شهید شدند. سخنگوی ولی ننگرهار گفت در میان زخمی ها وضعیت سی تن آنها نگران کننده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند می گوید این حمله انتحاری را جنگجویان آنها انجام داده اند. ادامه خبرها، وزیر دفاع آمریکا میگوید مشاجره و کشمکش ها در داخل حکومت عراق نیروهای نظامی ایالات متحده را از مبارزه جهت تقویت نبرد با شورشیان داعش یا گروه تندرو دولت اسلامی باز نمی دارد. آشتون کارتر دیروز گفت واشنگتن مبارزه نظامی خود را علیه جنگجویان داعش در عراق به زودترین فرصت ممکن تشدید می بخشد. پنتاگون و یا وزارت دفاع آمریکا برای تهیه و ترتیب سفارش ها در مورد چگونگی افزایش حمایت از نیروهای عراقی در جنگ زمینی آمادگی می گیرد که شامل افزایش قوا نیز می باشد. وزیر دفاع آمریکا گفت او انتظار دارد که رئیس جمهور جمهور باراک اوباما از کشورهایی که در اجلاس سران شورای همکاری خلیج اشتراک می کنند بخواهد که به باسازی عراق کمک گسترده نمایند تا گروه داعش را در این کشور شکست دهد. اجلاس رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج در هفته آینده در عربستان سعودی برگزار می شود. مقامات در هند عملیات جستجو را برای پیدا کردن 6 تن مرتبط به حادثه آتش سوزی در معبد هندوها به راه انداختند. آتش بازی غیرقانونی در یک معبد در ایالت کیرالای هند باعث حریق مدهش شده که در نتیجه آن 110 تن کشته و بیش از 380 تن دیگر زخمی شدند. عملیات جستجو به قصد دستگیری 6 عضو هیئت رهبری تأسیسات این معبد به نام پوتنگال ادامه دارد. آتش سوزی صبح یکشنبه زمانی رخ داد که شعله از آتش بالای ذخیره مواد در داخل معبد افتاد و حریق را به بار آورد. و پلیس روسیه می گوید آنها سه بمب‌گذار انتحاری را شناسایی کرده و از بین بردند که تلاش می کردند بر یک مرکز پلیس در جنوب روسیه حمله کنند. رسانه های روسیه از کمیته تحقیقات روسیه نقل کرده که می گوید هر سه حمله کننده باشندگان منطقه نورواسیلیتسکی در حومه شهر استفروپال می باشند. در گزارش مقدماتی گفته شده بود که یکی از این سه نفر حمله کننده انتحاری است، اما تحقیقات بعدی نشان داد که هر سه آنها واسکت های انتحاری بسته به بدنشان را انفجار دادند. شهر استفروپول در نزدیک به قفقاز شمالی موقعیت دارد، جایی که شورشیان اسلامی با حکومت روسیه در نبردند. از توجهتان جهان سپاس. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. نماینده خاص آمریکا برای کابل و اسلام آباد با لوی درستیز پاکستان درباره مذاکرات صلح افغانستان صحبت کرد.
در اونو اقدامات بعدی که تمام در چارچوب است، در نقشه راه اونو اضافه تر مورد بحث بود.
در همین حال کابل تایید میکند که مذاکرات صلح را با مخالفانش از کانال‌های مختلف آغاز کرده است. از 5 مقام دولتی در پروان به اتهام فساد اداری و اختلاس تحقیق میشود.
یار خواستیم در وزارت داخله که اومد داخل میشه ترکیشه مدیر صاحب استخبارات هست با مدیر لوجستیک هست، آمر تحلیک هست و آمر روحانی هست.
در همین برنامه گزارش های نشر شده در نشریه های پرتیراژ جهان را هم مرور خواهیم کرد. در برنامه رنگ های زندگی از جوانی میشنویم که در کوچه های کابل کار میکنه.
گفتنی ما برای جوانان همی است که وطن خود را ترک نکنند. غریبی همین جا است، اگر خودشان دست به کار شوه همیشه وقت میتونند پول پیدا کنند. نروند در ملک مردم، به درد نمیخورند.
با عرض سلام و روز بخیر دوباره، در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در بخش تکنیک طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه. ساعت 9:08 به وقت افغانستان است. نماینده خاص آمریکا برای کابل و اسلام آباد با لوی درستیز پاکستان درباره مذاکرات صلح افغانستان صحبت کرده است. ریچارد اولسن دیروز در اسلام آباد با راحیل شریف دیدار کرد. سفیر افغانستان در پاکستان برای رادیو آزادی گفت که دو طرف در این باره صحبت کردند که اگر طالبان به مذاکره حاضر نشوند اقدام بعدی چه خواهد بود. طالبان تا به حال به درخواست مذاکرات صلح با حکومت افغانستان پاسخ مثبت ندادند و برعکس تهدید کردند که حملاتشان را شدت خواهند بخشید. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
نماینده فوق‌العاده و سفیر افغانستان در اسلام آباد در صحبت با رادیو آزادی گفت ریچارد اولسن نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با مقامات در اسلام آباد روی نقشه راه صحبت کرد که در نشست‌های گروه چهار جانبه روی آن موافقه صورت گرفته بود. حضرت عمر زاخیلوال گفت نقشه راه و پلانی که در نشست چهارشنبه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا مورد تایید قرار گرفت، هم در مورد مذاکرات صلح و هم روی موضوع روشنی انداخته شده بود که گویا اگر طالبان حاضر به مذاکرات صلح نشوند چه اقدامات صورت گیرد. با گفته سفیر افغانستان در اسلام آباد لوی درستیز اردوی پاکستان و نماینده خاص آمریکا روی این مسائل بحث و گفتگو کردند. عمر زاخیلوال در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت
چون اینا نپذیرفتند که بیاین و مذاکره بکنند، سر اونو اقدامات بعدی که طبعا در چارچوب است، در نقشه راه اونو اضافه تر مورد بحث بود و طبعا دو طرف هم که میبینن معلوماتی که با دو طرف هستن شریک میسازن و تبادل نظر میکنن.
نماینده فوق‌العاده و سفیر افغانستان در اسلام آباد افزود پاکستان برای حضور طالبان به میز مذاکره کوشش کرد اما طالبان قبول نکردند. هرچند عمر زاخیلوال تایید نمود که پاکستان با طالبان افغان هم ارتباط دارد و هم نفوذ، اما افزود که این ارتباط فی ما بینشان محدودیت های نیز با خود دارند. آقای زاخیلوال این روابط را مغلق و پیچیده خواند. سفیر افغانستان در اسلام آباد گفت ناکامی پاکستان در حاضر کردن طالبان برای گفتگوهای صلح مستقیم با حکومت افغانستان به این معنا نیست که ما بگوییم که همه چیز تمام شد، نه، بلکه به گفته آقای زاخیلوال پاکستانی ها هنوز هم میتوانند که از نفوذشان بالای طالبان افغان استفاده کنند و بر آنها فشار وارد نمایند. حضرت عمر زاخیلوال در ادامه اضافه کرد که اگر شرط مهم طالبان برای اشتراک در گفتگوهای صلح همین باشد که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند، پس بهترین راه برای عملی کردن این مسئله کاهش خشونت‌ها در افغانستان است. سفیر افغانستان در اسلام آباد یک بار دیگر بر رهبران طالبان تاکید کرد که به میز مذاکره بنشینند و به قتل و کشتار افغانان پایان دهند. اگر فیصله‌های گروه هماهنگی چهار جانبه در مورد صلح افغانستان تطبیق می‌شد، مذاکرات مستقیم صلح در ماه مارچ امسال عملی می‌گردید. اما طالبان مسلح گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند و به شمول خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان با شروط قبلی خیش پافشاری نمودن.
مقیم نایب گزارش میداد هرچند طالبان گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند، اما شماری از اعضای شورای ملی ادعا دارند که حکومت با قماندانهای وابسته به ملا عبدالقیوم زاکر به طور پنهانی مذاکره کرده است. کابل همین ادعا را رد نکرده و میگوید با استفاده از کانالهای مختلف با گروههای مخالف خود گفتگو میکند. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت از گروه مشخص نام بردن نمیتواند، اما حکومت با گروه‌های مختلف سرگرم مذاکره است. نورالله شایان در گزارش از کابل بیشتر میگوید.
با آنکه گروه طالبان مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند، اما حکومت هنوز هم به این روند باورمند است و گفتگوهایش را از راه‌های مختلف و گروه‌های مسلح مختلف آغاز کرده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی هرچند از گروه مشخصی نام نمیبرد، اما ابراز امیدواری میکند که این بار گفتگوهای صلح به نتیجه برسد.
حکومت افغانستان هم‌اکنون از راه‌های مختلف مذاکرات صلح را به پیش میبرد. به این امید هستیم که بتوانیم به یک صلح دائمی دست یابیم، اما تا حال نتوانستیم به نتیجه‌ای در پروسه صلح برسیم.
حکومت افغانستان با وجود تلاش‌هایش و در همکاری کشورهای جهان تا هنوز نتوانسته تا پای مخالفان مسلح را به میز مذاکره بکشاند. به تازگی سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان نیز گفته است که تا آخر ماه اپریل دور پنجم گروه هماهنگی چهار جانبه دایر شده و به دنبال آن مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان صورت خواهد گرفت. در همین حال شماری از اعضای ولسی جرگه میگویند که حکومت با شماری از قماندانان طالبان به رهبری ملا عبدالقیوم زاکر گفتگوهای پنهانی انجام داده است. محمد نعیم لالای حمیدزه نماینده قندهار در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت همکنون مذاکرات پنهانی میان حکومت و ملا عبدالقیوم زاکر جریان دارد و انتظار دارند تا اعضای زیاد گروه طالبان به پروسه صلح یکجا شوند.
کسانی که با پروسه صلح یکجا میشوند مانند عبدالقیوم زاکر، ما از دیگر قماندانان طالبان نیز میخواهیم که با پروسه صلح بیایند. همکنون گفتگوهای خصوصی میان ملا زاکر و بزرگان قوم و سیاسیون جریان دارد و با آمدن آنان با مذاکرات صلح تنها طالبان خارجی در میدان خواهند ماند.
به گفته آقای حمیدزی، ملا زاکر از مقام‌های مهم طالبان مدت در زندان گوانتانامو نیز به سر برده و در زمان رژیم طالبان و پس از آن مسئولیت‌های بزرگی را بر عهده داشت و از نفوذ زیاد در هلمند برخوردار است. مقام‌های شورای عالی صلح افغانستان روند گفتگوهای صلح با ملا عبدالقیوم زاکر را یک گام مثبت خوانده و امید دارند که همانند ملا زاکر دیگر قماندانان گروه طالبان نیز به گفتگوهای صلح خوشبین باشند. در همین حال فیض محمد زلان آگاه امور سیاسی نیز تاکید می‌ورزد که حکومت باید برای گفتگوهای مستقیم با طالبان تلاش کند، زیرا به گفته وی دیده می‌شود که ظاهرا برخی از اعضای گروه طالبان به گفتگوهای صلح چراغ سبز نشان دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت افغانستان درباره دست داشتن چند مقام برجسته ولایت پروان در فساد اداری تحقیق میکند. منابع در پروان به رادیو آزادی گفتند که شمار این مقام های محلی به 5 نفر میرسد و مدیر امنیت نیز شامل آنهاست. در گزارش احمد حنایش از پروان بیشتر بشنوید.
برخی از منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند 5 تن از مسئولین قماندانی امنی این ولایت به اتهام دست داشتن در فساد اداری مورد تحقیق و بازداشت قرار گرفتند. به گفته این منابع، به اساس اطلاعات موجود که به دست بخش مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله قرار گرفته است، این تعداد از مسئولین قماندانی امنی کاپیسا به اتهام فساد اداری وظایفشان به تعلیق رفته و تحت تحقیق قرار گرفتند. محمد حسین سنجنی، رئیس شورای ولایتی کاپیسا، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اطلاع داشتیم از جرایم سنگین. یک سفر ملاحظات داشتیم و ایجا آمدیم که تیم کماندانی با سر پای نفر ملاحظه بوده یا خواستیم در وزارت داخله که ما رو داخل میشه ترکش مدیر صاحب استخبارات هست با مدیر لوجستیک هست، عامر تحلیک هست و عامر روحانی هست.
مقامات امنیتی به خصوص مسئولین بلندپایه پلیس ولایت کاپیسا از ابراز نظر و از دادن هر نوع معلومات در این خصوص خودداری میکنند. اما شماری از آگاهان مسائل حکومت داری میگویند مبارزه با فساد اداری و جلوگیری از فساد از مکلفیت های اساسی حکومت است. حکمت الله میرزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد پوهنتون پروان، در این مورد میگوید:
حکومت و دولت در طی 14 سال یا روی همین موضوع آنقدر توجه چندان نداشت، در حالی که این از وظایف اساسی یک حکومت است در یک جامعه که باید فساد، سوء اداره، استفاده از صلاحیت های وظیفوی، اختلاس، رشوه و سایر به اصطلاح موضوعات و پدیده هایی که در واقع یک جامعه را، یک اداره را و در یک نظام را به اصطلاح به طرف شکنندگی میکشانه، این را جلوگیری بکنه.
با این حال مسئولین شورای ولایتی کاپیسا میگویند مردم از هر نوع اقدامات به خاطر کاهش پدیده فساد اداری استقبال میکنند. باز هم رئیس شورای ولایتی کاپیسا:
مردم خوش میشن که جلو از فساد اداری گرفته شد. امروز فساد اداری است که ما و شما با مشکل مواجه هستیم. مردم افغانستان اگر فساد اداری وجود نداشته باشه شاید که مشکلات افغانستان کم شود.
این برای بار اول است که به تعداد 5 تن از منصوبین مهم قماندانی امنی ولایت کاپیسا به یک بارگی و به گونه دست جمعی به اتهام دست داشتن در فساد اداری بازداشت شده و با تعلیق وظایفشان تحت تحقیق قرار گرفتند.
از اشتباهی که قبلا رخ داد معذرت می‌خواهم. از مقام‌های ولایت پروان نه، بلکه از مقام‌های ولایت کاپیسا به اتهام فساد تحقیق می‌شود.
مجله فرهنگی تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، در نیمه دوم ساعت برنامه مجله فرهنگی را خواهید شنید. در این برنامه بیشتر به مسائل فرهنگی و هنری پرداخته می شود. همراهمان باشید و این برنامه را بشنوید. و اما حالا سلطان محمد سرور شماری از نشریه‌های پرتیراژ جهان را ورق می‌زند.
روزنامه گاردین از قول دکتر کاتلین دوماس، یکی از شاهدان عینی حمله سال گذشته بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز، می‌نویسد که صحنه یک وحشت کابوسی را به چشم سر خود دیده است. روزنامه در ادامه می‌نویسد پس از اینکه شورشان طالب در خزان گذشته بخش‌های بزرگ شهر قندوز را تصرف نمودند و نیروهای دولتی برای تصرف دوباره آن جنگ خونین را برا انداختند، تنها یک شفاخانه مایه امید واقعی برای کسانی بود که میان طرفین جنگ گیر مانده بودند. گاردین می نویسد که در ساعت‌های آغاز روز 3 اکتبر بخش‌های جراحی شفاخانه دکتران بدون سرحد پر از زخمیان و مریضان بود. جراحان خسته تا ساعت‌های دیر شب کار می‌کردند. آنها خسته و مانده بودند ولی بسیار نمی‌ترسیدند. روزنامه می‌افزاید که قوانین بین‌المللی از تأسیسات صحی حفاظت می‌کند و سازمان دکتران بدون سرحد به خاطر فعالیت خود در مناطق جنگ جایزه نوبل را برنده شده است. گاردین می‌نویسد که نیروهای خارجی موقعیت شفاخانه را نزد خود ثبت و راجستر کرده بودند و توقع می‌رفت که آنها مقررات جنگ را بلد هستند. وجود هر نوع اسلحه در شفاخانه ممنوع بود و هم سربازان دولتی و هم شورشان طالب برای معالجه به شفاخانه مراجعه می کردند، به این معنا که آنها نیت حمله بر شفاخانه را نداشتند. ولی ساعت 2 بامداد یک انفجار واحد مراقبت های عاجل این شفاخانه را که مریضان به شمول 2 طفل در آنجا بودند منهدم ساخت. و با این انفجار حمله بر این شفاخانه که تقریبا یک ساعت طول کشید آغاز شد که در نتیجه ده ها نفر از مریضان، مراجعین و دکتران کشته شدند. در حالی که روزنامه گاردین یک مطلب درباره حمله سال گذشته تیارهای آمریکایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز نشر کرده است، مجله نیوزویک در یک عنوان درشت خود می نویسد که افغان ها می خواهند مطمئن شوند که قتل فرخنده توسط یک گروه آشوبگر فراموش شدنی نیست. نویسنده مطلب که یک نمایشنامه این قتل را سال گذشته دیده است میگوید بسیاری از حاضرین مرد و زن هنگام تماشای نمایش اشک می ریختند و دردها، بیچارگی و تنهایی فرخنده در آن روز نحس در پیشروی مسجد شاه دوشمشیره در کابل را تصور می کردند. نیوزویک در ادامه می نویسد در یک کشوری که حتی گرفتن نام زن در ملأ عام ممنوع پنداشته می شود، اجرای یک نمایشنامه برای یادبود قتل یک زن یک عمل بی سابقه می باشد. و این هم یک عمل بی سابقه بود که در کشوری که مراسم انتقال و تدفین جنازه مختص به مردان می باشد، یک گروه زنان در اقدام انقلابی خود تابوت فرخنده را بر شانه های خود به آرامگاه ابدی و انتقال دادند.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنونده رادیو آزادی هستید. میله نوروز تا دیروز هم در ولایت هرات گرم بود. زنان هرات هنوز هم دیگدان سمنک را داغ و محفل سمنک را گرم نگه داشتند. شاپور صابر از یکی از همین محافل میگه
در هرات از نوروز و یا هم سال نو به شیوه های گوناگونی تجلیل می شود. هراتیان به خاطر گرامی داشت از سال نو تا 13 ماه حمل به شادمانی می پردازند. حالا که از آن روزا گذشته است، زنان تجارت پیشه در ولایت هرات در غرب افغانستان می خواهند با پختن سمنک این روزها را طولانی تر سازند. پختن سمنک و یا هم سمنی در نقاط مختلف افغانستان به یک عنعنه و فرهنگ مبدل شده است، اما در هرات این موضوع آن شور و شعف را ندارد. حالا زنان تجارت پیشه هراتی می‌خواهند این فرهنگ را در هرات نهادینه سازند. آنان با گذاشتن دیگ سمنک در یک مرکز تجارتی زنان گرد هم آمده و تا پختن سمنک با هم شادمانی کردند. نفسکل جامی مسئول مرکز تجارتی خدیجه الکبرا هدف این پروگرام را همبستگی بیشتر زنان هراتی می خواند. او که طراح این برنامه می باشد می گوید تلاش می کند با تداوم این روند زنان را به فعالیت های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تشویق کند.
ما امروز برنامه‌ای که برگزار کردیم به نام همبستگی زن می باشه که ما می خواهیم که از این طریق ما برنامه های دیگه هم هر روز داشته باشیم. امروز که به نام سمنک که نظر بهاری هست، هدف ما این هست که خانما یک جا باشن، بتونن دست به دست هم دیگر بدن، بتونن رویه داشته باشن.
صدیق تمسکی یک از زنان تجارت پیشه می گوید تلاش ها به خاطر پررنگ ساختن این برنامه در سالهای آینده روی دست است.
اگر واقعیت بگین که وقت سمنک قبل از نوروز بود که این عنعنات ملی مانه که میفهمن قبل از نوروز همین سمنک پخته میشه، به دور از خانم‌ها جمع میشم و دایره میزنم و خوندن میکنم و دختر خانمایم نسل جوان مانه و بزید کپچه میزنن.
گرچه در سالهای گذشته جشن سمنک به صورت پراکنده در ولایت هرات تشکیل میشد، اما این برای نخستین بار است که زنان هراتی در بیرون از خانه هایشان کنار هم میآیند و از این فرهنگ تجلیل میکنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از محفل سمنک پزی و تجلیل از جشن نوروز در هرات شنیده. سلسله از مراسم سنتی را ادامه میتیم، اما این بار با جشن ویساک. نماینده های اهل هنود و سیک دیروز در کابل جشن ویساک را تجلیل کردند، اما در جریان این جشن آنها می گفتند که با آنها توجه خاص نشده است. این نماینده های اهل هنود و سیک دیروز در مراسم عنعنوی ویساک شکایت کردند که در چند سال گذشته به مشکلات آنان توجه نشده است. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
شماری از نمایندگان اهل هنود و سکه افغانستان برخوردهای دوگانه، عدم شناخت درست از آنان در میان مردم و حکومت و نبود مکان مناسب برای بزرگداشت از مراسم سنتیشان را یکی از چالش‌های عمده فراراه خود می‌خوانند. می‌گویند دیگر باشندگان کشور با آنان به گونه رفتار می‌کنند که گویا آنان از این کشور نباشند. اینکه اهل هنود و سکه افغانستان با چه چالش‌های روبرو‌اند، انارکلی هنریار یکی از نمایندگان اهل هنود و در مشران جرگه این کشور میگوید
اطفال که به مکتب عام میرن مورد اذیت و آزار قرار میگیرن. کی اذیت و آزار؟ گرچه مشکلات شاید بیشتر باشه و بعضی از مشکلات راه‌های حل پیدا شده باشه، ولی از جمله مشکلات اساسی ماست که همیشه باش روبرو هستیم و باعث میشه که ما یک تعداد فامیلا کشور ترک کنن و به دیار مهاجرت به کشورهای دیگه برن.
هنریار این سخنان را روز دوشنبه در مراسم سنتی ویساک اهل هنود و سک در کابل بیان کرد. ویساک که مراسم سنتی اهل هنود و سک است، همه ساله برای سه روز سوی آنان در سراسر این کشور جشن گرفته می شود. این برای نخستین بار نیست که اهل هنود و سک افغانستان از چالش‌های سر راهشان لب به شکایت گشودند، بلکه بیش از این نیز به چنین شکایت‌ها پرداخته شده است. اما به گفته آنان تا کنون به این مشکلات رسیدگی نشده است. با این همه محمد یعقوب احمدزی معین وزارت سرحدات و قبایل بر روش یکسان میان تمامی ادبای افغانستان تاکید می‌ورزد و می‌گوید
مشکلات موجود بوده است و در این شک نیست که ما از موجودیت این مشکلات ناخشنود بوده ایم. دولت بر این مصمم است که روز تا روز این مشکلات انشالله حل گردد.
اهل هنود و سک افغانستان تنها در کابل نه، بلکه در شمار دیگری از بخشای این کشور نیز بود باش می کنند. آنان می گویند به علت مشکلاتی که سر راه آنان در چند سال گذشته قرار داشته است، مجبور به ترک افغانستان شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه از جوانب درگیر در جنگ این کشور خواسته که از نقص آتش بس در آستانه روند بعدی گفتگوهای صلح خودداری کنند. روند گفتگوهای صلح سوریه بین نماینده های حکومت و اپوزیسیون در شهر ژنو برگزار خواهد شد. این در حالی است که نیروهای حکومتی و شورشیان مخالف رژیم در مناطق شمال و غرب سوریه درگیر هستند. بیشتر در گزارش مقیم نایب بشنوید.
نماینده سازمان ملل متحد برای سوریه این پیشنهاد را پس از ملاقات با ولید معلم وزیر امور خارجه در دمشق پایتخت سوریه در زمان بیان نمود که جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش شهر را در شمال سوریه در امتداد سرحد با ترکیه از دست شورشیان ضد رژیم تصرف کردند. از سوی هم فعالان اپوزیسیون از درگیری ها و حملات هوایی حکومت در نزدیکی شهر حلب، بزرگترین شهر سوریه که زمان یکی از مراکز عمده تجارتی این کشور به شمار می رفت، نیز خبر دادند. استیفن دیمستور درباره مسائل مورد بحث در نشستی که قرار است چهارشنبه هفته آینده در ژنو آغاز شود گفت: مرحله بعدی گفتگوهای ژنو خیلی با اهمیت است، زیرا ما در این گفتگوها به طور خاص روی انتقال سیاسی، حکومتداری و اصول قانون اساسی تمرکز خواهیم کرد. ما امیدواریم و برای موثریت و دقت آنها برنامه های را طرح‌ریزی می کنیم. جنگ سوریه که اکنون وارد ششمین سال خود شده است، در همین مدت جان بیش از 250 هزار نفر را گرفته و اضافه از 10 میلیون تن نفوذ سوریه را به جا نموده است. از این جمله 4 میلیون سوریایی خارج از کشور مهاجر شده اند. استیفان دیمستور نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در ادامه صحبت خود گفت هدف سفرش به دمشق گفتگو در مورد آمادگی ها جهت مذاکرات صلح سوریه در ژنو است. او همچنان گفت ما مسائل را مطرح نمودیم و در مورد اهمیت حفظ و نگهداری و همچنان حمایت از قطع خصومت ها بحث کردیم. ما نیاز داریم تا مطمئن شویم که آتش بس پایدار بماند، حتی اگر حوادثی هم با خود داشته باشد. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه گفت کشورش به دیالوگ تحت رهبری سوریه بدون قید شرط متعهد است. وی افزود که هیئت حکومت سوریه به ژنو روز جمعه یعنی دو روز بعد از انتخابات پارلمانی در این کشور آماده خواهد بود. این انتخابات که مهر تایید از سوی آمیان رئیس جمهور بشار اسد به شمار می رود تنها در مناطق تحت کنترل حکومت برگزار می گردد و مقامات دولتی در دمشق نمی توانند که کدام انتخابات را در مناطق تحت تسلط شورشیان اپوزیسیون حکومت و یا ساحاتی که گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در کنترل دارد برگزار نماید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج.
رنگ های زندگی. خب در آغاز خود معرفی کنین.
اسم من همایون است، از ولایت قندوز هستم، در ولایت کابل مشغول یک کار هستم. کار ما برگر است، برگر فلافل. سه نوع است برگر. برگر خالص است، خالص فلافل است و برگر همراه فلافل. این اصلی از عربستان است، بعد از ایران این چیز کردن، جور کردن، بعد از افغانستان چیز شده، رواج شده.
روز چند نانه برگر سودا میکنی؟
روزانه مثلا 100 تا یا 100 تا سودا میکنم.
چطور از باز خریدارایتان مردم کدام نوش زیاد خوش میکنن؟
مردم بسیاری در ناشتا خوش میکنن، چون که همراه ناشتا بسیار خوب است، خوبشان میاد، مقبول تر میاد.
موادش باز از کجا به دست میاری؟
موادش خود ما میسازیم.
در خانه میسازی؟
بله.
چند نفر همراهت کمک میکنه در این کار؟
همراه از این کار دو نفر هستیم، همراه ماشین میکشه میشه. بعدن باز مرچ، تخم، نخود از ماشین میکشه، مار دمراش گد میکنیم، صبح که میسازه میشه بر سواس و یخچال میمونیم سر.
یک برگر چند تمام میشه و چند مفروشی باز؟
یک برگر به ما سیر پا تمام میشه، 40 مفروشیم، باز کساس 50 میتن.
اینجا که میبینیم در کراچیگک در گوشه سرک هستی، باز کس آزارت نمیتن که برو استاد نکو دیگر؟
باز وقتا مربوط اوزه نو میشه، آمر جنایی میه، باز وقتا آزار میتن، مثلا برو گوشه استاد که باز وقتا خط سیر که باشن همچنان آزار میتن.
کسایی که از افغانستان میرن مهاجر میشن بیرون جوانا، یعنی خودت هم جوان هستی، جا کار میکنی، روزگارت میچله، چی گفتنی داری بر اونا که چی کنن وطن خود را ترک کنن نکنن؟
گفتنی من برای جوان همی هست که وطن خود را ترک نکنن. غریبی همین جا هست، اگر خودشان دست به کار شود همیشه وقت میتوند پول پیدا کنن، نروند در ملک مردم، به درد نمیخورد.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت جانتون.
و حالا هم شما را دعوت میکنم به شنیدن مجله آزادی. من امید مرزبان ساعت 11 با یک مجموعه خبری دیگر برمیگردم. با رادیو آزادی باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
با سلام و علیک که این عباره پیوند دهنده ذهنیت ها و دیدگاه انسانی و یکی از میراث های مذهبی برای ما مسلمان هاست که با تقریر آن تسلی خاطر می یابیم. باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه تازه از مجله فرهنگی آزادی در خدمت هستم. این برنامه هفتوار را آنسانی که میشنوید بعد از ختم اخبار ساعت 1 بعد از چاشت روز جمعه و تکرار آن به ساعت 9:30 قبل از ظهر روز سه‌شنبه به نشر میرسد. و یا در وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.org و یا .com میتوانید بشنوید. اما در این برنامه داریم سخن هفته در مورد مصمم بودن و پشت کار و مذمت دودلی و عدم استقرار در انتخاب کار با درآمد و نتایج بس ناگوار آن که این شیوه به خصوص در بین جوانان با وفرت دیده می شود. به جای داستان هفته داستانکی داریم با آگاهی و تعریف‌های تازه از داستانک که برای مبتدیان و علاقمندان که مندار سایت نبشت باید بود که این نوشتار مفید خانم مظفری را در خود جا دادم. با آمدن بهار و به تعقیب آن تابستان، با گرم شدن هوا، ضرورت ما به آب آشامیدنی روز تا روز افزایش می‌یابد و استعمال آب نیز در کشور ما شیوهی به خصوص خود را دارد و با تقلید از دیگران صورت می‌گیرد. مطلبی در زمینه نیز داریم. گزارش فرهنگی در مورد بیتوجهی به کتاب و نشر آثار نویسندگان را از ولایت جوزجان داریم که همکارم از مرکز آن ولایت فرستاده که در این درد مشترک سایر ولایات نیز شریکند. اگر فرصت بود یک آهنگ ارغوانی. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
دوشنبه گذشته سرپرست ریاست برنامه های معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در کنفرانس کشورهای عضو سارک که اخیراً در نیپال برگزار شد شرکت کرد. این کنفرانس از جانب UNFPA به هدف تأکید به مشارکت و نقش جوانان در مسائل کشور مربوط و منطقه برگزار شد. با گزارش آژانس باختر، در این کنفرانس نماینده های جوانان و جامعه مدنی کشورهای افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، مالدیف، بوتان و پاکستان شرکت کرده بودند. در آغاز کار کنفرانس، رئیس جمهور آمریکا و سرمنشی ملل متحد در پیام‌های کتبیشان عنوانی این کنفرانس از کشورها خواستند تا در تصمیم گیری موضوعات مهم به جوانان نقش بیشتر داده شود و برای رشد جوانان سرمایه گذاری کنند. در این کنفرانس حضرت الله شریفی نماینده افغانستان نیز در مورد وضعیت جوانان همچنان مشکلات و محدودیت‌های جوانان اطمینان داد که جمهوری اسلامی افغانستان وعده‌هایی را که برای رشد استعدادهای جوانان داده عملی کند. انجمن کتابخوان‌ها و آرشیوهای افغانستان اخیراً در کابل ایجاد گردید. دواخان مینپال سرپرست سابق کتابخانه‌های عامه با آژانس باختر گفته است که این انجمن متشکل از مسئولان و نمایندگان برخی از کتابخانه‌های دولتی و خصوصی و آرشیوها میباشد. مینپال گفت یکی از مشکلات در کتابخانه‌ها و آرشیوها کمبود و حتی نبود اشخاص مسلکی میباشد. این انجمن به همکاری مؤسسات کمک دهنده زمینه های آموزش در بخش‌های کتابخانه و آرشیف را در داخل و خارج کشور برای کارکنان کتابخانه‌ها و آرشیف‌ها فراهم می‌سازد. و فرهنگیان و باشنده های ولایت دایکندی از میله عنعنوی گل بادام تجلیل کردند. این مراسم که در شهر نیلی مرکز دایکندی برگزار شده بود، در آن فرهنگیان و باشنده های شهر از جمله برخی شاعران، نویسندگان، اعضای جامعه مدنی و مسئولان محلی شرکت داشتند. حسین سیرت رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت دایکندی در این مراسم تجلیل از میله گل بادام را بیانگر هویت فرهنگی و هنری مردم این ولایت خواند و دنبوره را از شاخصه های مهم هنری این مردمان عنوان کرد. در این مراسم شاعران به شعرخوانی پرداختند، شعرهایی که در بیشتر آن پیام صلح و پایان جنگ نهفته بود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
زبان گشود پرستو که نوبهاران شد، ولی چو بال برآورد تیرباران شد. بهار آمد و شیر بهشت بر لب داشت، اسیر خاطر خونین سوگواران شد. بله، روزهای بهار است و این سروده ناب از خانم خالده فروغ شاعر معاصر کشور بود که بهار را در اوضاع و احوال کنونی تعریف می کرد. اما بیاییم خانه سخن هفته را بکشاییم که چه مسائلی آزاردهنده دیگر در اجتماع ما در نورد است.
شما
شماری از مردم خیلی پرتلاش و در پی دریافت کار مناسب و پردرآمد شب را از روز و روز را از شب نمی شناسند و چنان خود را مصروف نگه می دارند که گویا به سرخاریدن هم فرصت ندارند و اما در انتها کارشان نتیجه دلخواه نیز ندارد و رفته رفته سبب افسردگی و دلسردی این افراد شده و علت بی نتیجه بودن کار خود را نیز دریافت نمی کنند. در پایانی با از دست دادن سرمایه‌ای که با چه مشقتی آن را گرد آورده بودند در یک چشم به هم زدن خود را در خیابان ناداری و غربت می‌یابند و بسا دیده شده که در مواردی همچو افراد به امراض گوناگون روانی نیز مبتلا گردیدند. با باور روانکاوان عامل اساسی این گونه ناکامی‌ها عدم استقرار و نبود اعتماد به نفس، نبود حوصله‌مندی که در فرصت‌های کم شیوه‌های کاری را چندین بار تغییر داده و یکی را بهتر از دیگری دانستن و به اصطلاح عوام بلبل هر شاخه شدن و تقلیدهای کورکورانه از کار دیگران که شرایط حیاتی آنها کاملاً با این فرد متفاوت است. امروز تصمیم به یک کار و فردا کار دیگری و به همین ترتیب در یک مدت کوتاه تجربه چندین کار که هر کدام را در نیمه باقی مانده دیگری را آغاز کردن و خلاصه به گفته مردم نه از این و نه از آن بلکه همه نیمه تمام و یکی از عوامل عدم دریافت کار در محیط نیز بدون شک رابطه غیر مرئی با این عمل بی‌فرجام دارد. پس چه باید کرد؟ حوصله‌مندی، دقت در روش عملی سازی پلان، داشتن طرح همه‌جانبه کاری، محاسبه دقیق از دخل و خرج، جلب همکاری افراد با تجربه، تجمع ذهنی و فکری حین آغاز کار و بالاخره مطالعه دقیق و آموزش تا حدودی تخصصی در مورد آن کسب و کار تازه‌ای که می‌خواهید آن را شروع کنید. در آن صورت است که خطاها و ضررهای ناشی از بی تجربگی به حد اقل خواهد رسید و رفته رفته با اصلاح نواقص تکراری کار به نتیجه دلخواه مبدل خواهد شد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
هین دقت به تازه ها در اینترنت نوشتاری در سایت مجله ادبیات داستانی نبشت با عنوان فلش فیکشن یا داستانک در نظرم خورد که از سوی خانم فرشته مظفری نوشته شده بود. با اذنی که از مالک سایت جناب عزیز حکیمی داشتم خواستم این ایضاح در مورد داستانک را با نمونه یک داستانک خیلی عالی از مرجان ظریفی برای شما نیز نقل کنم. ابتدا از تعریف‌های خانم مظفری آغاز می‌کنیم و در پایانی داستانک کبوتر از مرجان ظریفی را خواهیم داشت. امید دوستداران داستانک تا انتها با ما باشند. در این راستا سحر لیوال با من همکاری دارد.
فلش فکشن یا داستانک نوع ژانر ادبی است که این روزها بین نویسنده ها محبوبیت یافته و هر کس سعی کرده تعریف از آن به دست دهد. درباره این که فلش فکشن چند کلمه باید باشد اتفاق نظر وجود ندارد و از 53 تا 1000 کلمه را داستانک نامیدند. خانم مظفری می نویسد داستانک یا فلش فکشن را میکرو داستان، میکرو روایت، داستان کوتا کوتا و داستان ناگهانی هم می نامند. اختلافات بین این انواع داستانی قائل می شوند. مثلا داستان زیر 300 کلمه را میکروفکشن می نامند. انواع دیگر داستانک زیر 100 کلمه هم وجود دارد. از جمله فکشن تویتری که از 140 کاراکتر یا 23 کلمه تشکیل می شود. تا وایل قرن جدید از داستان کوتا کوتا برای توصیف نوع ادبی استفاده می شد که عبارت فلش فکشن جایان را گرفت. مشهورترین نمونه استفاده از فلش فکشن در اشاره به مجموعه داستان 72 داستان خیلی کوتا در سال 1992 است که ویرستار کتاب در تعریف آن می گوید فلش فکشن داستانی است که در دو صفحه یک مجله معمولی جا بگیرد. در چین با آن طول یک سیگار یا یک کف دست می گویند، یعنی داستانی که خواننده در فاصله کشیدن یک سیگار تمامش کند. با باور خانم مظفری، تعریف فلش فکشن را با آوردن مثال می توان ساده تر کرد. تصور کنید که در چارچوب در اتاق استاده اید و همه جا تاریک است، هیچ چیز نمی بینید. تصور کنید یکی چراغ برق را می زند، تا سه می شمارد و دوباره آن را خاموش می کند. شما فقط سه شماره وقت دارید که همه جزئیات را به خاطر بسپارید. یک اتاق خواب، یک سالون، یک آشپزخانه یا هر چیز دیگر. حتی ممکن است متوجه چیزهای عجیب هم شده باشید، مثلا چیز روی زمین افتاده باشد یا یک جفت چشم را پشت پنجره دیده باشید که به شما نگاه می کرده، یا مثلا آنجا یک سالون بوده و وسطش یک پیانو قرار داشته یا صرفا حتی یک چوکی. یک فلش فکشن کامل باید بتواند جهانی را در قالب چند کلمه تعریف کند و شما را دنبال خود بکشاند و درگیر داستان کند. اینجاست که خواننده در نقش آفریننده اصلی اثر ظاهر می شود و خلاهایی را که نویسنده به جا نهاده پر می کند. مغز شما شروع می کند با آوردن دلیل برای رویداد و جزئیات را بازسازی می کند و به خاطر اینکه این داستان شما نیز می شود اثر بلند مدت به جا می گذارد. فلش فکشن ممکن است تنها 300 کلمه باشد یا 500، کمتر یا بیشتر گاهی تا 500 کلمه، یا مثل داستان معروف همینگوی تنها 6 کلمه، اما در پس آن معنای زیاد نهفته است. نباید تصور کرد که فلش فکشن نیاز به طرح داستان ندارد. برعکس، خلق کردن اثر در خور با کلمات کمتر کار بستشوار است. با آن میماند که یک تابلوی نقاشی را تنها با چند ضربت قلم مو کشید. در یک فلش فکشن هم کاراکترها با چیز شبیه همین ضربات قلم مو ایجاد می شوند، انگار که نور ناگهان ظاهر می شود و بیننده را در تفکر فرو می برد. اما در این حال این اثر کامل است و رها شده نیست. گسترش اینترنت در دنیا باعث گسترش این سبک نوشتاری شده و مجله های زیاده صرفا این نوع داستان را منتشر می کنند و سالانه مسابقات زیاده برگزار می شود. از منابع فارسی در معرفی فلش فکشن، کتاب داستانک فلش فکشن است که انتشارات ققنوس در سال 1390 به چاپ رسانده است. وبلاگ های زیاده نیز به تعریف داستانک و مشخص های آن پرداخته و برخی نویسنده ها جسارت به خرج داده و دست به نوشتن داستانک زدند. خب، اگر بخواهیم یک داستانک بنویسیم از کجا باید آغاز کرد؟ توصیه هایی از یک داستانک نویس موفق را فرشته مظفری در سایت نبشت چنین آورده. دیوید گفنی نویسنده انگلیسی است که داستانهای زیاده از او نشر شده. او چند توصیه درباره نوشتن یک داستان دارد. داستان را از میانه شروع کنید، چون برای صحنه چیدن و ساختن کاراکترها وقت ندارید. شخصیت را محدود کنید. در فلش فکشن یا داستانک وقت برای شخصیت پردازی نیست، چون داستان فوق‌العاده کوتاه است. حتی استفاده صرف از یک اسم، مگر اینکه حاوی اطلاعات درباره داستان باشد. مطمئن شوید که پایان داستان در آخر آن رخ نمی‌دهد. در غیر این صورت درگیری خواننده در همین جا پایان می‌یابد. به جای آن بهتر است نتیجه داستان را در میانه آن بیاوریم تا خواننده زمان کافی برای درک اتفاقات و تصمیم‌های شخصیت‌های داستان داشته باشد. اطلاعات مورد نیاز در همان سطور اول به خواننده داده می‌شود و در پاراگراف بعدی خواننده را به عمق داستان می‌کشاند. داستانکی که حالا به نشر می‌رسد از مرجان ظریفی نمونه زیبایی از فلش فکشن در زبان فارسی است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.
زیر درختی نشسته بود، کبوتری را که به سیخ کشیده بود از روی آتش برداشت و به دندان کشید. دود کباب بالا می رفت. بالای درخت کبوتری روی تخمهایش نشسته بود. گوشت و استخوان را با هم می جوید. گاز محکمی به سینه کبوتر زد. درد شدیدی میان حفره دندانهایش پیچید و مزه عجیبی زیر زبانش رفت. به سینه کباب شده پرنده نگاه کرد. دستش را جلوه دهانش گرفت و دو دندان شکسته را روی دستش تاف کرد. یادش رفته بود گلوله را از سینه کبوتر بیرون بیاورد. و سلسله گزارش های فرهنگی از ولایات در این هفته از ولایت جوزجان باز هم در مورد عدم توجه به فرهنگیان و چاپ آثار ایشان و از یگاندگان کارهایی هم که شده، همکارم عالم رحمانیار گزارشی دارد با عنوان نگاهی به وضعیت کتاب در جوزجان که با سپاس از وی با هم می شنوید.
در جریان سال گذشته در ولایت جوزجان از سوی جوانان شاعر و نویسنده و تعداد 85 عنوان کتاب‌های مختلف به زبان‌های دری، پشتو، ازبکی و ترکمنی به چاپ رسیده است. اما به باور شماری از تحلیلگران، با این همه افزایش چاپ کتاب، فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان جوزجان کاهش یافته است. با آغاز سال جدید خورشیدی در ولایت جوزجان ده ها جلد کتاب از شاعران، نویسندگان و قلم به دستان این ولایت آماده چاپ بوده و از آن جمله اساسات مدیریت منابع بشری، تهیه و تدوین ابو ریحان انتظار در 390 صفحه به تعداد 1000 جلد، تحت عنوان سنجش های اقتصادی با کوشش محمد ابراهیم شرف و رامین آریان در 118 صفحه و به تیراژ 500 جلد، و آتشکده عشق سروده محمد اسلم صادقی به تازگی در چاپخانه های جداگانه و زیور چاپ آراسته شده است. ابو ریحان انتظار، استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون جوزجان، در مورد نخستین چاپ کتابش میگوید که این کتاب با سرمایه شخصی خودش به چاپ رسیده است. وی در مورد هدف از چاپ این مجموعه گفت:
تحت عنوان اساسات مدیریت منابع بشری، یکی از مضامین اساسی و تخصصی اقتصاد به شمار میره که این در تایسه کردیت در دپارتمنت اداره و منیجمنت تدریس میشد. ما یعنی مواد پراگنده که وجود داشت تمام اینا را جمع‌آوری کردم در قالب یک کتاب، تهیه و تدوین و آماده ساخته و در خدمت مسئولای عزیز قرار دادیم.
استادان هر یک محمد ابراهیم شرف و رامین آریان نیز در مورد هدف چاپ کتاب‌هایشان اشاره نموده، علاوه نمودند که در شرایط فعلی که محصلین به مومد درسی بیشتر ضرورت دارند، به این گونه کتاب‌ها احتیاج بود که باید به چاپ می‌رسید. محمد اسلم صادقی از جمله شاعران جوان است که نخستین مجموعه شعری او نیز با عنوان آتشکده عشق با هزینه مالی خودش اقبال چاپ یافته، از این وضعیت بسیار نگران است و میگوید دولت باید در این مورد با شاعران و نویسندگان جوان در بخش چاپ کتب کمک مالی نماید. اما عظیم الله رحمانیار، رئیس اطلاعات فرهنگی ولایت جوزجان، در این مورد میگوید:
چاپ کتاب، هرچند خود ریاست اطلاعات و فرهنگ امکانات برای چاپ کتاب بزرگا و فرهنگیا و قلم به دستای ما نداره، ولی در هماهنگی و تفاهم با یک تعداد از ناشران کتاب که مصروف طب و چاپ کتاب هستند، کتاب های بعضی از شعرا و نویسنده ها را چاپ کردند و در سال گذشته رونمایی شد، معرفی شد برای علاقمندان.
جوزجان یکی از ولایت‌های باستانی کشور است که در گذشته‌ها کتابخانه، قصه سرای، شعرگویی و تبادله معلومات جزء فرهنگ روزمره باشندگان این ولایت به حساب می‌آمد و کتاب‌های چون حافظ شیرازی، شاهنامه فردوسی، دیوان بیدل، بابا مشرب نمنگانی، داستان گوروغلی، دیوان میرعلی شیر نوایی و مختوم قلی فراغی در کلبه های باشندگان این ولایت به خوانش گرفته می شد. اما به باور شماری از تحلیلگران، در حال حاضر فرهنگ کتابخوانی در بین جوانان کمتر شده. بسیاری از جوانان این ولایت بیشترین منابعشان را با قیمت زیاد از اینترنت کپی می کنند. شاگردان مکاتب و محصلین نیز تنها به همان نصاب آموزشیشان اکتفا می نمایند. در نتیجه کمبود منابع تحقیق و عدم دسترسی جوانان و شاگردان به کتاب سبب ناکامی بیشتر جوانان در کانکور و پایین آمدن سطح سواد و دانش و مهارت‌های لازم فارغان پوهنتون این ولایت گردیده است.
در کشور ما افغانستان نه تنها استعمال لباس و اشیا به تقلیدهای کورکورانه صورت می گیرد، بلکه خوردن و نوشیدن نیز با تأثیر پذیری از رکلام ها و اعلانات هنری رایج شده است که از آن جمله است استفاده از آبهای بسته‌بندی شده که تهیه آن آنقدرها کنترول جدی از سوی مسئولین حفظ و محیط زیست و شاروالی ها را ندارد و با باور شماری از دکتران افراد در استعمال آبهای گازدار و شیرین و غیر استاندارد باعث تکالیف جدی اثناعشر و فشار خون می شود. بیایید به مطلبی گوش می دهیم که فرشته ندا برای شما می خواند.
آب منبع حیات است. کاهش آب زندگی را خشک می سازد و از قرنها بدین سو تهیه و استفاده از آب پاک و شیرین یکی از مشکلات بشر در سراسر کره زمین بوده و نتایج حاصله در قرن اخیر تهیه نوشابه ها و آبهای مدنی در بوتل ها و قوطی های خرد و بزرگ است که انسان فقط انتقال و دسترسی را چاره سازی کرده و در بعض موارد با آن مواد و منرال ها را علاوه نموده و از تصفیه آن تا حدود رضایت داشته است. اما مطالعات روز تا روز محققین و آگاهان صحی موازی به آن از فعالیت ها نیز ما را آگاه می سازد. در یک مطالعه محققین برای غذاهای متنوع و فشار خون معلوم شد که مصرف هر بار نوشابه های شیرین در روز 1.6 درجه فشار خون سیستولیک و 0.8 درجه فشار خون دیاستولیک را افزایش می دهد. در گزارشی که در این باره منتشر شده آمده است که این محققان تاکید کردند کسانی که بیشتر از نوشابه های شیرین حاوی دو نوع قند گلوکوز و فرکتوز استفاده می کنند اغلباً دچار فشار خون می شوند و این محققان با مطالعه بالای بیشتر از 2600 شرکت کننده در گروه سنی 40 تا 59 ساله در 8 منطقه ایالات متحده و 2 منطقه بریتانیا این نتیجه را دریافتند. توصیه دیگر دکتران این است که نوشیدن آب و آن هم آبهای مدنی که امروزه در هر قدمی در دسترس است و آن را قابل اطمینان نیز می دانند، اما در نزد شماره از مصرف کننده های آب مدنی این پرسش مطرح می شود که آیا واقعا آبهای مدنی که در مارکت ها با انواع مارک های متنوع وجود دارد از آبهای نل و دریاها مزیت بیشتری دارند؟ متخصصین به این باورند که آبهای طبیعی جاری و چشمه هایی که از بین ریگزاران و سنگریزه ها بیرون می شوند هوا و اکسیژن کافی دریافت می کنند و این آبها به دلیل املاح مدنی مانند کلسیم، مگنزیم، سدیم و پوتاشیم دارای طعم و مزه بهتری بوده و اما آبهای مدنی که در بوتل ها و قوطی ها بسته بندی شده اند و مستقیم از چاه ها کشیده شده و گاز دی اکساید کربن و سایر منرال به آن علاوه می شود، افزون بر این که مینای دندان را صدمه می زند، شخص را دچار ریفلاکس خطرناک می سازد و برای کسانی که دچار فشار خون هستند اصلا توصیه نمی شود. از سوی دیگر نوشیدن همیشگی و دائم آب مدنی به سبب موجودیت نایتریت، سرب و جیوه ضد عفونی کردن با اوزان و اشعه مادون قرمز زمینه تخریب املاح آب را فراهم می سازد که برای سلامتی زیان آور است و در شرایط کشورهای چون افغانستان به خصوص کابل که چاهای سپتیک نیز موازی به چاهای آب در فواصل کمتر افور شده و آلوده با کودها و فلزات سنگین هستند و از این چاها در تهیه آبهای به اصطلاح مدنی استفاده می شود توصیه نمی گردد و دلیل آن این است که مواد اسیدی می تواند با جدار بوتل ها و قوطی های پلاستیکی با کاربرد نامناسب فعل و انفعالات نامطلوب ایجاد کند و موجب سمی و سرطانزا شدن محصولات داخل بوتل ها شود.
صد شکر که بهار امسال را نیز آغاز کردیم و هر روز از گل و سبزه و باران و تازگی حرفهایی را هم می شنویم و بهانه آهنگهای نایاب به یاد ارغوانزار کوه خواجه صفا و موج ارغوان در گلغندی کابل آهنگی از استاد آرمان را آماده نشر داریم که به هدف رفع خستگی به شما تقدیم می نماییم. با شنیدن بخشی از آن برنامه مجله فرهنگی این هفته نیز به پایان می رسد. تا تقدیم یکی دیگر شما را به خداوند می سپارم. شاد باشید.
مژده به بستان رسیده، وقتی ارغوان رسیده، مژده به بستان رسیده، وقتی ارغوان رسیده، ای عزیز من به مرگ گذار، بوی گل و صوتی ازار، هر صبح گل ها قطار، بر لب جوی ها بشار، ای آرزویم با تو بگویم راز جوانی.